آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان همراه ما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، سپاس که در این شامگاه بهاری هم به جمع ما آمدید. در این شامگاه سفری رادیویی خواهیم داشت به شهرستان بوانات از استان فارس. فرهیختگان، در این مجال برای آشنایی بیشتر با فرهنگ بومی منطقه بوانات شما رو دعوت می‌کنم همراه بشید با آقای سعید نگهبان فرد، کارشناس حوزه گردشگری. گفته‌های ایشان در خصوص این منطقه از استان فارس شنیدنی. لطفاً همراهیشون کنید.
من سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم در هر جای ایران اسلامی که صدای من رو میشنوند. این سال نو رو تبریک میگم به همتون و امیدوارم این سالی که پیش رومون هست سالی باشه سرشار از موفقیت و توجه به کشورمون ایران، که انشالله در این سال با سرعت مسیر توسعهش رو ادامه بده. در حقیقت شهرستان بوانات در فاصله 2 ساعت و نیمی شهرستان شیراز واقع شده و مرکز اون شهر سوریان هست. پیشینه فرهنگی هنری شهرستان بوانات خیلی جذاب هست. خیلی جالب مردم عزیز کشور ما بدونن که ما در یک شهرستان بسیار کوچک در استان فارس روستاهایی رو کنار هم داریم که در یکی از اونها زبان فارسی صحبت میشه، در یکی از اونها زبان عربی صحبت میشه و در یکی از اونها زبان ترکی. یعنی این روستاهایی که در شهرستان بوانات وجود دارن این تنوع زبانی رو دارن. همچنین از لحاظ زبان فارسی عباراتی که در روستاهای این شهرستان استفاده میشه بسیار جذاب و اصیل هست که شاید خیلی از ما شهری‌ها امروز از اونها دور افتادیم و وقتی که شما سفر میکنید به این روستاها با مردم این روستاها همنشین میشید، گپ میزنید، میبینید که بخش عظیمی از فرهنگ لغات زبان فارسی اونجا زنده است که شاید ما شهری‌ها اون رو به فراموشی سپردیم. نکته جالب دیگری که در شهرستان بوانات از لحاظ فرهنگی وجود داره امامزاده هایی هست که در این شهرستان هست. از دوران صفوی به این طرف ما امامزاده ها و ساختمون های مربوط به اونها داریم. از جمله مثلا در همین روستای امامزاده بزم که اصلا اسمش هم از همین امامزاده میاد، ساختمان جالب و همچنین پوشش خوبی رو بر مقبره امامزاده شاهزاده قاسم اونجا گذاشتن که از بازمانده های دوران صفویه. چند تا نکته فرهنگی خاص هست که ویژه بوانات هست و همچنین یک فرهنگ خاصی داریم ما در بوانات و اون فرهنگ درخت گردو و ثمره های حاصل از اون هست، چون این شهرستان باغستان های گردوی بسیار زیبای اونجا هست که به خاطر این درختان و باغستان هایی که اونجا هست یک فرهنگ حول این قضیه گردو شکل گرفته. چیدن گردو خودش یک مراسم خاصی رو داره و بعد جدا کردن پوست و مغز خودش یک مراسمات جالبی رو داره که هنوز مردم روستاهای شهرستان بوانات دارن از اون استفاده میکنن. باید یادمون باشه که شهرستان بوانات در کوههای زاگرس قرار داره و از لحاظ جغرافیایی هم جذابیت‌های خودش داره. من اینجا فرصت رو غنیمت میشمارم، همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم، یک دعوت رسمی به شهرستان بوانات در استان فارس که بیان اونجا رو ببینن، از این روستای هدف گردشگری بازدید کنن و یک زندگی روستایی اصیل رو تجربه بکنن، چیزی که شاید خیلی از ماها برامون جذاب باشه که توی یک خونه روستایی با همه اون ویژگی‌های اصیلش زندگی بکنیم. همچنین از جاذبه‌های فرهنگی اون که من به چند تاش اشاره کردم، همه شما دعوتید و امیدوارم شما رو در بوانات ببینیم. فقط میخوام از همه هموطنان عزیزم عاجزانه خواهش بکنم که توجه بکنیم به داشته‌ها و سرمایه‌های گردشگری خودمون، در راستای رونق گردشگری کشور عزیز اون ایران گام برداریم. از همه شما مردم خوبم که این کار رو انجام میدید سپاسگزارم.
عزیزان، سپاس از همراهیتون با ما در این شب دلنگیز بهاری. در این مجال برای آشنا شدن با جاذبه های گردشگری شهرستان بوانات و فرصت های بالقوه این منطقه برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، شما رو دعوت می کنم گفتگوی من رو بشنوید با یکی از پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر. عزیزان، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما بپردازیم به جاذبه های گردشگری شهر بوانات. با حضور مهمان گرانقدری که قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. آقای دکتر یاوری، خیلی خوش آمدید. امیدوارم که تا به این لحظه از تعطیلات نوروزی لذت برده باشید.
به نام خداوند جان و جهان، عرض سلام، ادب، ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خب آقای دکتر یاوری، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به جاذبه های طبیعی شهر بوانات و روستاهای اطرافش، منطقه‌ای از کشورمون که به بهشت استان فارس ملقب شده، بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، بوانات یک منطقه بسیار قدیمی است. به لحاظ موقعیت در 80 کیلومتری پاسارگاد قرار داره و منطقه ویژه گردشگریش که بزم هست، روستای بزم هستش که بعد این تسری پیدا کرده به کل منطقه بوانات، حدود 2.5 ساعت با شیراز و به همین اندازه با یزد فاصله داره. منطقه است تا حدود کوهستانی، خوش آب و هوا، یکلاقی، طبیعت زیبایی رو هم داره. خب یه جای کوهپایه است. عرض کنم که منطقه کشاورزی است، دامداری است، عسل، طبعا زنبورداری در اونجا وجود داره. ما اگه بخوایم جاذبه های طبیعی اونجا رو نام ببریم، خب چشمه های قدیمی داره، حالا یکی دو تاش رو بیشتر مردم شناختن، ولی کل منطقه خب چشمه داره، چندین چشمه داره و میتونم به اون رجوع کنم و از آب گوارای اونم بنوشم و از مناظر اطرافش هم بهره‌مند بشن. آبشارش هم علی‌رغم این که به ارتفاع مثلا آبشار مارگون در استان فارس نیست، خب اونم برای خودش زیبایی داره، جذابیت داره.
در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بوانات هست این آبشار، درسته؟
بله، خود بوانات چندین روستا داره که عرض کردم، روستایی به نام بزم به خاطر اینکه گردشگری از اونجا آغاز شده و 10-17 کیلومتری مرکز شهر قرار داره مشهورتره. ولی اگه کسی فرصت بکنه که حتما اون جاذبه ها این فرصت رو فراهم میاره به روستاهای مختلفش گشت و گذاری داشته باشه، باغ‌های زیبا، چشمه‌سارهای زیبا و بافت خیلی جالبی رو میتونه مشاهده بکنه.
خب، پرداختیم به جاذبه های طبیعی شهرستان بوانات و همینطور روستاهای اطرافش که از جاذبه های گردشگری خوبی برخوردارن. اما بپردازیم به ابنیه و آثار تاریخی شهر بوانات. آقای دکتر یاوری، لطفاً برای ما از این نوع جاذبه گردشگری در این منطقه از کشورمون هم بفرمایید.
اصلا بافت منطقه بوانات من جمله روستای بزم اصلا خودش دیدنیه، یعنی آدم بره و وقت بکنه از این کوچه باغ‌ها یا مناطق عبور کنه و طبیعت زیبا و ساختمون‌ها رو خودش به انسان یک روحیه ای رو میده و به نظر میرسی که انسان به گذشته و پیشینه و به تاریخ رجوع کرده، این رو دقیقاً به ذهن انسان میاره. منتها مسجد جامع سوریان، مسجد بوانات و امامزادهی که در اونجا قرار داره، اینها جاذبه های دیگر رو به همراه جاذبه های طبیعی تشکیل میده. و نکته که میخوام خدمتون عرض کنم، امامزاده ها و مساجد هم خودش میتونه موضوع گردشگری مذهبی باشه، یعنی افرادی که به اون منطقه میرن اگر علاقه به گردشگری دینی یا مذهبی دارن، به قدر کافی این مساجد و امامزاده ها و نوع معماری و تزیینات داخل بنا و تاریخچه‌شون و ارادتی که مردم به این امامزاده ها دارند میتونه پرجاذبه باشه براشون.
درسته، به گردشگری مذهبی اشاره کردید، اما بازدید از این مساجد و این امامزاده ها به دلیل معماری جالب توجهی که دارند و هنری که درشون به کار رفته در این حوزه هم میتونه جالب توجه باشه، جذاب باشه برای گردشگران. آقای دکتر یاوری، از معماری این بناهای تاریخی و قدمتشون هم لطفاً برای ما بفرمایید.
معماری این جاذبه‌ای که عرض کردم خشت و گله. من اینطور که بررسی کردم قدمت این منطقه بیش از 1000 ساله، ولی آثاری که هست که تعدادشون زیادم نیست بیشتر از 750 سال رو نشون نمیده.
و اما بپردازیم به زیر ساخت‌هایی که در این شهرستان فراهم شده برای گردشگران. گویا در شهرستان بوانات سیاستگزاران حوزه گردشگری دغدغه این رو داشتن که بافت قدیمی این شهر حفظ بشه و این خب باعث شده که بومگردی در این منطقه تقویت بشه. راجع به زیر ساخت‌های رفاهی و اقامتی در این شهرستان برای ما می‌فرمایید آقای دکتر یاوری؟
بله، خب اگر شما به منطقه تشریف ببرید، مثلا به فاصله 5 سال کاملا متوجه توسعه منطقه خواهید شد. منتها اون هتل هایی که تأسیس شده، سویت هایی که ساخته شده، ویلاهای درون باغ و همینطور گالری عکس و غیره، همه بافت سنتی داره و چارچوبای خودش رو حفظ کرده، علی‌رغم این که به بهداشت در عالی‌ترین سطح ممکن توجه شده. و در واقع میشه گفتش که ما در اونجا احساس میکنیم به یک روستا اومدیم، به یک شهر کهن اومدیم.
آقای دکتر، یعنی هتل سازی به اون شکل مدرن صورت نگرفته در این شهرستان؟
چرا، ما سویت ساختیم، هتل ساختیم، ولی مدرن نیست. مدرن از نظر امکانات داخلشه، یعنی نمای بیرونی یا داخل بنا به هیچ وجه خصوصیات سنتیش از دست نداده. امکانات گردشگریش مهیاست امکانات صرف غذا مهیاست، همه موادی که اونجا مصرف میشه از دل منطقه است، یعنی این منطقه یک توسعه درونزا پیدا کرده. یعنی امکانات خودش رو به رخ کشیده. امکاناتی که در اونجا فراهم شده نشون دهنده مدیریت خیلی خوب و رعایت یک سری موازین هست، به این ترتیب که کسانی که میان به اونجا از تولیدات محلی خریداری کنند، با غذاها و امکانات محلی ازشون پذیرایی بشه، مثلا از دامهای منطقه استفاده کنند، از بابت شیرشون، از بابت مواد لبنیشون، از به اصطلاح سوغاتی ها یا خوراکی ها که بادوم و گردو هست استفاده بشه، از عسل خالص بومی اونجا استفاده بشه.
آقای دکتر یاوری، برای اقامت از خانه های محلی هم استفاده میشه؟
بله، تورهایی که میان بهشون گفته میشه شما میتونید از مهمانخانه هایی که ساخته شده استفاده کنید، از سویت استفاده کنید، از ویلاهای داخل باغ استفاده کنید و یا از خونه هایی که همون امکانات رو داره و امکانات شب خوابیدن یا صبح و ظهر غذا میل کردنش بسیار خوبه و در واقع میشه گفت که به روزه، اما در چارچوب بافت سنتی. چون
خب
اگه بخواد اون تغییر کنه دیگه جاذبه هاش از دست میده.
خب این هم یکی از ویژگی های خاص شهرستان بوانات هست که با وجود تأمین زیرساخت های رفاهی اون بافت قدیمی شهر و روستاهای اطراف حفظ شده. پس میشه گفت که حتما در زمینه پوشش محلی هم این دغدغه وجود داره در شهرستان بوانات و این اصالت فرهنگی در این منطقه از کشورمون حفظ شده. آقای دکتر یاوری، در خصوص پوشش مردان و زنان اهالی شهر بوانات و روستاهای اطرافش هم برای ما بفرمایید، موردی که میتونه جاذبه فرهنگی گردشگری باشه و بسیار جالب توجه چه برای گردشگران داخلی و چه برای گردشگران خارجی.
من میدونم خیلی از شنوندگان عزیز ما ابیانه رو دیدن. مردمی که در اونجا ساکن هستن لباس و پوشش محلی خودشون دارن. بوانات دقیقاً خصوصیات لباسای سنتی قشقایی و استان فارس رو داره، با مختصر تغییراتی که خب بالاخره هر منطقه از یک استان داره. یعنی اهالی بیشتر گیوه می پوشن و خانوم ها همون لباسای قشقایی رو دارن، همون لباسای قشنگ همراه با چند شلیتر رو دارن و پوشش کلن میگه که این منطقه منطقه ایست از استان فارس و افراد تحصیل کرده هم که مقیم اونجا هستن. چون ببینید بعد از اینکه این منطقه از نظر گردشگری بسیار موفق شد و الگو قرار گرفت، ما مهاجرت معکوس داشتیم، یعنی اهالی که این منطقه را به علت شغل و کار ترک کرده بودن اومدن، از دور و اطراف استان فارس هم اومدن و در واقع میشه گفتش که این فعالیت ها باعث شد که جمعیت بومی در واقع همه بیان، اونایی که رفته بودن و جمعیتی که دوست دارن این طبیعت و این خصوصیات و چشم سارها و قار و کوپایه و اینها رو، اونها هم اومدن، ولی اونها با در چارچوب همین آداب و رسوم باقی موندن. مردمی رو میبینی که لهجه قشنگ استان فارس رو ندارن و جاهای دیگه اومدن، مثلا از یزد اومدن، لهجه یزدی دارن، لهجه شیرین یزدی رو دارن،
اما با پوشش محلی،
با پوشش محلی هستن.
جالبه.
و حتی این هتل ها و مهمانخانه ها و سویت ها و ویلا ها و غیره، مردمی که اونجا رو اداره میکنن همه لباس محلی و سنتی دارن.
خب این یک پارچگی در رفتار، شیوه زندگی و پوشش خودش یک جاذبه گردشگری محسوب میشه که میتونه گردشگران رو از نقاط مختلف کشور و همینطور سراسر دنیا به شهرستان بوانات که ملقب به بهشت استان فارس هست سرازیر کنه و موجب رونق بیشتر اقتصادی این منطقه از کشورمون باشه. و در واقع میشه گفت این منطقه میتونه الگویی باشه برای شهرستانهای دیگر کشورمون که از چنین ظرفیتهایی برخوردارن. آقای دکتر یاوری، چطور میشه از این فعالیت‌های از این دست، از این یک پارچگی و انسجامی که موج میزنه در شهرستان بوانات و روستاهای اطرافش الگو برداری کرد برای رونق اقتصادی در شهرستانهای دیگری که از چنین ویژگی‌هایی برخوردارن و اونها هم میتونن با حفظ بافت قدیمی و سنتی خودشون، لباس‌های محلی که دارن، گویشی که دارند و توجه بیشتر به صنایع دستی شاخصشون، در واقع از تمام منابع و امکانات بومی و محلیشون استفاده کنن و به فرصت‌های اقتصادی گردشگری منطقهشون بیشتر توجه داشته باشن؟
خدمت سرکار خانم صادقیان عرض کنم، من میخوام بگم بوانات بهشت جدیدی در استان فارس و ایران رو پدید آورده. منتها این بهشت بخشیش مربوط به جاذبه های طبیعی بوده، بخشیش مربوط به امکاناتی بوده که مهیا شده، بخش زیادیش مربوط به مدیریتی است که اعمال شده. و چون ببینید این فعالیت باعث توسعه کشاورزی شده، توسعه دامداری شده، توسعه زنبورداری شده، توسعه خدمات گردشگری شده، یعنی تعداد مغازه‌ها و بازارها و همینطور امکاناتی که در مکان‌های مذهبی که شما اشاره فرمودید بعدم عرض کردم، ما در نظر بیاریم که مثلا روستای بزم بتونه 10,000 نفر رو فقط در شب اسکان بده، اونم با رضایت خاطر، و کل منطقه حدود 20,000 نفر رو میتونه در خودش اسکان بده. اتفاق افتاده و به ما یه الگویی میده از توسعه درونزا یا در واقع استفاده از امکانات سرزمینی که این رو بهش میگن آمایش سرزمین یا آمانجمان دو تیغی توغا که واژه فرانسوی هست. ما دنبال آمایش سرزمین وقتی میخوایم بریم، یعنی استفاده مطلوب و بهینه و حد اکثری از امکاناتی که توی جا هست. ببینید اصلا چیزی از خارج از منطقه به اینجا نیومده به جز اینکه جاده‌ای کشته شده که به مناطق مختلف میره، ولی از خود اون مردم و امکانات منطقه شما میبینید خیلی کوچه ها سنگ فرشه، خیلی این مغازه ها که مواد غذایی و خوراکی دارن و خدمات ارائه میدن، اینا همونجور بافت سنتی دارن، ولی درونشون یخچال هست، فریزر هست و برق هست و امکانات خوبی هست. و میخوام بهتون بگم که دلیلی نداره برای اینکه ما توسعه پیدا کنیم داشته های فرهنگیمون از دست بدیم. حسن این منطقه اینه که با حفظ داشته های فرهنگی و حفظ هویت بومی خودشون تونستن انقدر رشد پیدا کنن و این میتونه الگوی خوبی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران بشه. مثلا فرض کنیم که قلعه حسن خان در گیلان هم این خصوصیاتو داره، گندلوس هم این خصوصیاتو داره، ابیان هم این خصوصیاتو داره، ولی ما بایستی که در واقع مدیریت رو اینها اعمال کنیم، همش به سراغ این نریم که در شهرها هتل‌های چند ستاره و اینها درست کنیم. هتل 5 ستاره یا بالاتر از اون بخشی از کار هست، من نمیگم نیست، اما اینی که بریم به سراغ روستایی که بتونه همه امکاناتی رو که داشته احیا کنه، به وجود بیاره، توسعه و تعمیم بده و در واقع بهش رو بیاره در این منطقه. آخه این که در قدیم بهشت نمیگفتن بهش، امروز میگن بهشت نو یا بهشت نو یافته، مال این کارهاییست که شده، این کارها رو همه اهالی انجام دادن و در واقع میشه گفتش که زحمت کشیدن، همت داشتن و خواستن اون خاستگاه سنتیشون در جهان شهره بشه و معروف بشه. من اگه خدمت شما بگم که تورهای از خارج میاد که مقصد اول و آخرش بواناته، یعنی میاد به بوانات 4-5 روز این جاذبه ها، امکانات، صنایع دستی، بازارها، امامزاده ها، اینا رو میبینه و بعدم برمیگرده. و میخوام بهتون بگم دیگه نقاط دیگه استان فارس یا در اصل نزدیکی به یزد اونا رو نمیرم ببینم.
خب من تا به حال به شهرستان بوانات نرفتم، ولی انقدر گفته های شما جذاب و شنیدنی بود و انقدر خوب توصیف کردید این منطقه از کشورمون رو که من به شخص ترغیب شدم حتما سفری داشته باشم به شهرستان بوانات، و امیدوارم شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ که گفته های شما پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدن، اگر تا به حال به این شهرستان سفر نکردن حتما در برنامه سفرشون قرار بدن، و امیدوارم که از گردش در این منطقه لذت ببرن و با یک فرهنگ اصیل ایرانی آشنا بشن. آقای دکتر یاوری، خب در بخش‌های مختلفی از گفتگو شما به موفقیت‌های شهرستان بوانات در تقویت جاذبه‌های گردشگری این منطقه و جذب گردشگر داخلی و خارجی اشاره کردید، اما حتما در این شهرستان هم همچنان ظرفیت‌های بالقوه‌ای هست برای جذب گردشگر بیشتر، مثلا برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری یا جشنواره‌های مختلف. میخوام بدونم در شهرستان بوانات و روستاهای اطرافش چه نوع جشنواره‌هایی میتونه برگزار بشه؟ حالا به هر حال در ایام نوروز در همه مناطق کشورمون شاهد برگزاری چنین جشنواره‌هایی هستیم که در اونها غذاهای محلی ارائه میشه، صنایع دستی ارائه میشه، موسیقی محلی هست و گاهی اوقات نمایش‌های محلی هم صورت میگیره. اما رویدادهایی که در طول سال جاری و ساریه و جشنواره‌هایی که میتونه هر ساله در یک زمان مشخصی حالا غیر از ایام نوروز برگزار بشه، در این شهرستان چه ظرفیتی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری و جشنواره‌های مختلف وجود داره؟
به نظر من میتونه جشنواره‌ای تحت عنوان معماری اقلیمی ایران، معماری بومی ایران اونجا برپا بشه و حتی معماری مذهبی ایران برپا بشه، و این منطقه به عنوان یک منطقه‌ای که میتونه قطب روستا گردشگری ایران باشه، در واقع کنفرانس‌هایی یا نشست‌های علمی داشته باشه که بگه به ایرانی‌ها و خارجی‌ها، به خصوص جنبه معرفی داره برای خارجی‌ها، که یک روستا میتونه خودش با حفظ همه هویتاش یک روستای پر جاذبه باشه برای دیدار، و همینطور جشنواره موسیقی محلی استان فارس با محوریت بوانات باشه. ما خانم صادقیان، یه مشکلی که داریم رویدادهای محلی، فرهنگی، ورزشی، علمی و حتی اونچه که مربوط به گردشگریه، توی یک شهری داخل یه هتلی با غذاهای مشخصی با سبک مهمان نوازی مثلا بین المللی انجام بشه. نه، دنیای امروز اینو نمیپسنده.
خب خوشبختانه شهرستان بوانات به این وضعیت دچار نشده و برای جذب گردشگر اهالی این شهر و مسئولینش لازم ندیدن که دست به حالا ساخت و سازهای عجیب غریب بزنن، تأسیس هتل‌هایی که در حالا نقاط مختلف دنیا میشه دید، و همونطور که بارها هم اشاره شد سیاست اونها برای جذب گردشگر حفظ بافت قدیمی شهرستان و روستاهای اطراف هست و از این طریق تونستن جذب گردشگر کنن. همونطور هم که اشاره شد میتونه الگویی باشه برای مناطق دیگر کشورمون که در چنین شرایطی قرار دارن و میتونن از ظرفیت‌های بالقوه بومی و محلیشون به نحو مطلوب بهره ببرن برای توسعه اقتصادی منطقه‌شون. ممنونم آقای دکتر یاوری، به خوبی ما را آشنا کردید با جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی و آداب و رسوم، لباس‌های محلی و غذاهای سنتی شهرستان بوانات. اما در این منطقه از کشورمون هم حتما هنرمندانی هستند که مشغولند به تولید صنایع دستی، و در شهرستان بوانات هم صنایع دستی وجود داره که منحصر به فرد و دارای شاخصه‌هایی که اون رو متمایز میکنه از صنایع دستی سایر نقاط کشورمون، که حتما در ادامه گفتگو با شما جناب آقای دکتر یاوری به بررسی صنایع دستی شاخص شهرستان بوانات هم خواهیم پرداخت. از شما فرهیختگان دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عزیزان، سپاس که گفتگوی من با آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید. در این گفتگو به جاذبه‌های گردشگری شهرستان بوانات و نقش پررنگ بخش خصوصی در مدیریت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این منطقه در جهت رشد و توسعه گردشگری اشاره شد. خوشبختانه در این شهرستان شاهد کاهش تصدیگری دولت هستیم و نتایج مثبت اون رو در حوزه گردشگری بوانات می‌بینیم. اما حتماً سیاستگزاران بخش دولتی هم برنامه‌های زیادی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه این منطقه از استان فارس دارند. در این خصوص آقای حسین برزگر، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوانات، گفتنی‌های بسیاری دارند. شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم بخشی از گفته